بازار، یعنی
بله
مارکت
دقیقا
اونا
همین.
یک قوه بسیار قوی هست.
خنده‌دار به نظر میرسه، حالا این شاید گفتنش درست نباشه، تو دانشگاه های ما این شده یه تابو. اگه شما بگین که ما میخوام یه شرکت شروع کنیم به کار کردن، میان میگن نه شما فقط صرف مقاله دادن برای ما مهمه. این خیلی بده آقای دکتر، یعنی واقعا دارم میگم صنعت ما پیشرفت نمیکنه به این دلیل. اما خدا رو شکر به نظر من، حالا اتفاقایی که افتاده، ما با بخش مختلفی از صنعت برق روبرو بودیم. مثلا من خودمون با برق منطقه هرمزگان کار کردم، واقعا این افرادشون دید خیلی خوبی داشتن و همین پیشنهاد این پروژه رو همین دوستان به ما دادن و خیلی راهنماییمون کردن، کمکمون کردن. ایران افرادی ما داریم تو صنعت برق و واقعا هم دلسوزن، یعنی ما کتمان نمی‌کنیم این قضیه رو و واقعا هم کمک میکنن. ستاد نانو مثلا، گروه نانو استارتاپ، گروه های مختلفشون خیلی میان کمک میکنن و به تجاری سازی میخوان برسن. اما واقعیت مسئولین بالا دستم باید بیان کمک کنن، چون ما محصولات تقریبا میشه گفت هر نیازی، من به تو اینجوری بگم، هر نیازی که تو کشور هست افراد دانشگاهی میتونن اینو رفع کنن، در حالی که کمکشون کنن واقعیت دارم میگم، هم پژوهش های خوبی در واقع کمک های پژوهشی خوبی کنن، هم تو تجاری سازیش بیان کنن. حالا یه نکته ای که پژوهشگاه هم داره، من دیدم در واقع یه بخش تجاری سازی هم داره کمک میکنن. واقعا اینا چیزایی هم که جدیدن هم اضافه شده و واقعا هم خوبه.
متشکرم.
و امیدوارم اینا ادامه دار باشه و حالا به صنعت هم کمک کنه.
انشالله. آقای دکتر حقشناس، همراهیتون رو ادامه بدیم. ما نظر آقای دکتر کوهانی رو هم که معاون مرکز نانوی پژوهشگاه وزارت نیرو هستن و به هر حال این مرکز بازوی تحقیقاتی وزارت نیرو هست، رو هم در این خصوص جویا باشیم. آقای دکتر کوهانی، نظر شما در خصوص صحبت‌های آقای دکتر حقشناس چی هست؟
اول از همه من یه سلام کنم خدمت آقای دکتر حقشناس. یکی از محققین خوبی که ما باهاشون همکاری کردیم آقای دکتر چینی و تیمشون آقای دکتر حقشناس و بقیه دوستان هستند و به درستی فرمودن یکی از مواردی که توی پژوهشگاه نیرو هم روش کار شده و آقای دکتر چینی هم روش کار می‌کنن، RTV هست که پوشش روی مقره‌ها هست و استفاده خیلی زیادی داره داخل کشور و خب به تبع اون نانو RTV که داره روش کار میشه که انشالله بتونیم بسازیم. اگر حمایت بشه، کاری که الان پژوهشگاه نیرو داره میکنه و داره سعی میکنه که این کار رو ادامه بده، از محققین دانشگاهی و خود پژوهشگاه هم باشه به عنوان کسی که ارتباط بین صنعت برق رو با پژوهشگر دانشگاهی برقرار میکنه و نظارت کافی رو داشته باشه، محصولات خیلی خوبی میتونیم به بازار بدیم. یه سری از این محصولات که الان مرکز نانو به قول معروف تحقیقاتش رو مدیریت کرده و انجام شده رو من الان خدمتتون میگم که در صنعت برق مراحل آخرش هست. یه نمونه همین RTV هستش که برق هرمزگان پیشنهادش داده به آقای دکتر چینی اینا کار کردن، مراحل آخر تاییدیه های به قول معروف استانداردش داره میگذرونه. پوشش روی پره توربین هست، توربین بخار که تا 10,000 ساعت افزایش طول عمر پره توربین رو داره میده. پوشش های ضد یخ هستش که جای مختلف استفاده میشه، پوشش روی مقره اونجوری که خدمتتون گفتیم. حذف پساب آلودگی روغن از پسابهای صنعتی هست و پوشش‌های روی پره گازی، اینا نمونه‌هایی از پروژه‌هایی هستش که به ثمر رسیده و این حمایت رو لازم داره که خود وزارت نیرو هم بیاد و این نتیجه تحقیقات رو داخل صنعت استفاده بکنه.
انشالله که به هر حال نهادها و سازمانها و مجموعه‌های همکار و همسو بتونن که دست به دست بدن و تعامل اثرگذار و ارزشمندی داشته باشن تا ما بتونیم صنعت برق کشور رو در حوزه‌های مختلف سرآمد کنیم. آقای دکتر حقشناس، ما خدمتتون هستیم، کلام آخر.
واقعیت اینه که همین جوری ما باید حمایت‌هامون رو ادامه بدیم. من حالا نمیگم فقط حوزه نانو، واقعیت اینه که حوزه‌های مختلف و اعتماد کنیم به دانشگاه‌هامون، اعتماد کنیم به اساتیدمون و اساتیدم همت کنم. واقعیت دارم بهتون میگم، ما از مقاله دادن صرف، یعنی فقط بگیم ما مقاله برامون مهمه، من واقعا دارم میگم، حالا انشالله که تو دولت جدید مسئولین که دارم میام بالا این قضیه رو مشخص کنم. ببینیم کشور اگه صنعتی بشه از نظر علمی بالاتر میریم یا از نظر مقاله دادن؟ ما اگه مثلا دارم میگم 1,000 تا مقاله مهمه. واقعیت دارم میگم، ببینید من این که دارم بهتون میگم چون درد کشوره. شما در نظر بگین یک استادو بذارم برای مقاله دادن بهتره یا بیاد یک صنعت کشور رو رشد بده؟
خب مقاله دادن آسونه دیگه آقای دکتر. متاسفانه یکی از آسیب‌های آموزش عالی ما و یکی از به هر حال پارامترهای ارتقاء رتبه اساتید در دانشگاه همین تولیدات علمی فیزیکی هست، بدون اینکه بر میدان بیاد، بدون اینکه در صحنه حاضر بشه، بدون اینکه با صنعت با بازار گره بخوره و بتونن که به هر حال به طور عملی و کاربردی در جامعه جاری و ساری باشن. متاسفانه این مشکل و این معضل در آموزش عالی ما هست و تو طرح آمایش آموزش عالی یکی از بندهای 8 گانه تکلیفی وزارت علوم و آموزش عالی این هست که میبایست دانشگاه ها به سمت پژوهش محوری برن و همونطور که جناب عالی اشاره فرمودین و مهمانان حاضر در استودیو نیست دغدغه این موضوع رو دارن، ما بتونیم تولیدات دانشی خودمون رو نه صرف بر روی کاغذ، نه صرف تحت عنوان یک مقاله، بیاییم در جامعه در یک صنعت به صورت کارآفرینی به صورت اشتغالزایی بتونیم این رو در خدمت جامعه قرار بدیم و حتی بتونیم این موضوع رو در بازار در سطح منطقه و در سطح بین المللی بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. من پیرو فرمایش و دغدغه شما یک موضوعی رو عرض کنم. 6% از علم نانوی دنیا در ایران تولید میشه. عرضم به خدمتتون در حال حاضر 66 دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و 22 دانشگاه در مقطع دکتری گرایش‌های مختلف علم نانو رو داریم ما تدریس میکنیم و جذب مستمر دانشجو داریم، اما این دغدغه شما که قطعا و یقینا دغدغه بسیاری از افراد در جامعه هست خیلی ارزشمنده که چرا ما تولیدات علمیمون گره نمیخوره با بازار. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، میونه فرمایشات شما ورود کردم، ادامه بفرمایید.
دقیقا همینه. شما ببینیم اساتید رو چند قسمت میکنیم، بعضی از اساتید واقعیتش دارم میگم باید قبول کنید دید صنعتی ندارم و این اشتباه نحوه انتخاب اساتید، این اصلا هیچ ممکن این قضیه نمیشه.
ما ازشون نخواستیم آقای دکتر. وزارت علوم آموزش عالی دانشگاه ها از اساتید، نه از همشون، از همون قشری که شما میفرمایید نخواستن که دقیقاً آقای دکتر من صنعت آشنا باشن.
اصلا شما در نظر بگیرید استادی که حتی تجربه کاری بیرون نداشته، ببین واقعیت دارم میگم، شما یک تجربه صنعتی نداره میاد میشه استاد دانشگاه در حالی که میخواد این دانشجو رو آماده کنه برای اینکه وارد صنعت کشور شه. حالا نکته جالب اینجاست که شما با افراد داخل همین دانشگاه که صحبت میکنید میگه شما پژوهشگر هستید یا صنعتگر، شما دانشگاه وظیفش تولید علم نه تولید مثلا کمک به صنعت کشور. واقعیت دارم میگم اینو بالاترین مسئولین دانشگاهی به من اینو گفتن، یعنی این شاید خنده‌دار به نظر برسه، یعنی توی کشور صنعتی اگه یک نفر این حرفو بزنه از دانشگاه باید اخراجش کنن، چون این طرف واقعا دارم میگم نمیتونه که دانشگاه تشکیل شده به اینکه به صنعت کشور کمک کنه. واقعیت هم همینه. حالا خدا رو شکر پژوهشگاه‌هایی که تشکیل شده مثل پژوهشگاه نیرو،
بله،
واقعیت اینها خیلی خوبه، یعنی من به نظر من توسعه علم در کنار صنعتمون تو این مراکز اتفاق میفته و بایدم بیشتر بشه و بایدم بیشتر بهشون برسن و بایدم بیشتر بهشون در واقع بودجه بدن. حالا همین مسئله، حالا امیدواریم که این قضیه و روند دور بشه. واقعا هم دارم میگم من حالا خود ستاد نانو هم همیشه از همین قضیه دارن مینالن، یعنی من خیلی از مسئولین بالادستشون دو تا سرکار باشون صحبت کردم، رئیس در واقع مرکز، همه همین قضیه رو مطرح میکنن، میگن آقا ما دانشگاهمون چرا یاد نگرفتیم که آقا ما واقعیت دارم میگم ما علمی رو تولید میکنیم که کشورهای دیگه استفاده کنن، این به چه دلیله، این چرا این کارو ما باید انجام بدیم؟ حالا امیدوارم که این روند واقعا روند دیگه بشه، ما چون هر چقدر صنعتمون کمک کنه دانشگاهمون ما بیکاریمون کمتر میشه،
بله، همینطوره،
کم میشه، همین مسائل داریم، یعنی ما اصلا مشکلاتی که الان تو مملکتمون داریم میبینیم اگه دانشگاهامون اصلاح بشن هیچ کدوم از این موارد رو ما نمیبینیم، باید اصلاحات از همینجا شروع بشه. حالا انشالله که میگم این دردیه که ما هممون هم حالا دوستان همه با این مورد در ارتباطن و همه این موارد رو میدونن، اما امیدوارم که یک نفر متولی پیش قدم بشه و بدونه که آیا آقا ما بر مبنای مقاله کشورمون بالا نمیره، ما بر مبنای صنعتمون بالا میره. واقعا دارم میگم ما رتبه یک جهان میخوایم بشیم باید صنعتمون رو تربیت کنیم، نه اینکه مقاله دادنمون رو تربیت.
آقای دکتر من یک موضوع رو عرض کنم با توجه به اینکه به انتهای برنامه‌ام داریم نزدیک میشیم، از شروع موضوع کرونا در کشور که بیش از یک سال و نیم داره میگذره، نزدیک به 1600 خورده، نزدیک به عدد 1700 مقاله علمی پژوهشی در این خصوص انحصاراً و اختصاصاً در خصوص موضوع کرونا تولید شده. اما موضوع تلخ اینه یک کدوم از این مقاله ها از این 1700 مقاله، یک مقاله به صورت میدانی، یک مقاله به صورت عملی انجام نشده. همش به قول فرمایش شما بر روی کاغذ بوده و ما هم لذت بردیم که تولید علمی داشتیم. این توسعه علمی نیست، این توسعه فقط تولیدات بر روی کاغذ هست که به هر حال دغدغه شما هم هست و دغدغه خیلی از اساتید.
امیدواریم که حالا این مسئله رفع بشه دیگه. آقای دکتر بازم ممنون از وقتی که گذاشتید.
سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر نیما حقشناس.
سلام،
متشکرم،
خدا
سپاسگزارم. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر نیما حقشناس، مدیر آرندی آزمایشگاه نانومهندسی سطح از دانشگاه تهران. آقای مهندس جلایی، با توجه به صحبت‌هایی که شد، نظر شما چی هست؟ با توجه به اینکه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق هستین و به هر حال سالیان زیادی رو در این حوزه شما اثرگذار بودین، علم آموختین و دانسته‌هاتون رو انتقال دادین، نظر شما در این خصوص چی هست؟
عرضم به حضورتون که من از شما اجازه می‌خوام که برگردم به اون مطالبی که قبلا صحبت کرده بودیم راجع به کیفیت برق. اونجا من یه اشاره‌ای کردم که بالاخره نیروگاه‌ها چند نوعن و اتفاقا ما نیازمون توی پیک به نیروگاهی هستش که با حد اکثر راندمان میتونن تولید کنن و لذا اون نوع سرمایه گذاری و اون نوع کیفیت برق برای اون مطلوب. من حالا از یه دید دیگه‌ای هم میخوام موضوع برقی رو که از منابع تجدیدپذیر داره تولید میشه با برقی که از سایر صورت‌های انرژی مثل گاز در واقع نیروگاه‌های گازی یا اتمی بله. تولید میشه یه مقایسه بکنم. ببینید اولین حسن نیروگاه‌های تجدیدپذیر که برق تولید می‌کنن در مقایسه با نیروگاه حرارتی این هست که سوخت مصرف نمی‌کنن. می‌دونید ما کشورمون الحمدلله دارای منابع زیاد فسیلی هستش، نفت و گاز. خب و این نفت بله. و گاز ارزش خیلی زیادی دارن. الان ما در نیروگاه‌ها اینو می‌سوزونیم، خیلیش رو از مرحله تولید در مرحله انتقال توزیع تا مصرف هدر میدیم. شاید 10% ارزش واقعی اون انرژی در واقع انرژی نهفته‌ای که در گاز هست میاد تبدیل میشه به روشنایی مثلا که یه تیکه از هوا رو اتاق و اینها رو روشن بکنیم. خب این ارزش افزوده خیلی زیادی نداره. اگر ما همین گاز رو ببریم در صنایع پتروشیمی که اخیراً در کشور در واقع گسترش پیدا کرده، یا نفت رو ببریم در پالایشگاه‌ها به فراورده‌های دیگه‌ای تبدیلش بکنیم، قدرت صادرات ما خیلی بالا میره، ارزش افزوده خیلی زیادی. و در عوض به جای اینکه اون گاز رو باهاش برق تولید بکنیم که این کار رو داریم می‌کنیم، برقمون رو بیاییم از منابع تجدیدپذیر که منابع اولیه‌اش مجانیه، خورشید تابانه بله. به اضافه باد بیایم استفاده کنیم. پس بنابراین این کاهش مصرف سوخت و جایگزینیش برای استفاده تو صنایع دیگه در واقع یک ارزش افزوده خیلی بیشتری رو برای ما خواهد داشت. موضوع دوم بحث محیط زیست و کاهش آلاینده هاست. ببینید و موارد دیگه‌ای که مربوط به آمایش سرزمین میشه و مصرف آب. ما الان خیلی از نیروگاه‌های حرارتیمون تولیدات ناکس و ساکس و در واقع دیوکسید کربن و اینها رو دارن افزایش میدن و این آلایندگی باعث شده که ایران متاسفانه جزو کشورهای آلوده جهان از لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار بگیره، شاید در رتبه دهم تا 15 دنیا قرار داره و این خب بعداً جریمه هایی رو برای کشور ما به دنبال خواهد داشت و از لحاظ شرعی و اسلامی و اخلاقی هم درست نیستش که در واقع ما به این شکل مصرف
کنیم. راهکار رو شما بفرمایید.
عرضم همینه. دارم مقایسه میکنم. میگم اون نیروگاه حرارتی که گاز رو میسوزونه، اون گاز ارزش افزودهش جای دیگه هستش. اینورم آلایندگی داره تولید میکنه. گاهن بعضی از اینا سیستم‌های خنک کننده‌اش هم آب خیلی زیادی مصرف میکنن. میدونی بله. که ما الان آبای زیرزمینیمون هم حتی به مشکل خورده. یعنی چاه زدیم در واقع آب رو کشیدیم بیرون. خب چرا ما بیایم در واقع این برق رو به این شکل تولید بکنیم؟ باز اگه بیایم سراغ تجدیدپذیرا، مثلا خورشیدیا یک صفحه ثابت 20 سال نه بدون اینکه حرکت داشته باشه، صدا بله. داشته باشه، روغن بخواد، موتور داشته باشه، هیچی، میذاریش جلوی نور برق تولید میکنه و این برق رو شما میتونید استفاده بکنید.
جز انرژی پاک هم هست.
بله دیگه، به همین ترتیب جز نیروهای پاک میشه. یعنی در مصرف آب، در کاهش آلایندگی زیست محیطی و در موضوع مربوط به حفظ منابع طبیعی و آمایش سرزمین، باز اینجای نیروگاه تجدیدپذیر از لحاظ کیفیت که شما سوال کردید نسبت به نیروگاه‌های حرارتی در واقع این مزیت رو دارن. بحث دیگه‌ای که این نوع نیروگاه‌ها داره بحث پدافند غیر عامله. ببینید ما نیروگاه حرارتیمون معمولا نیروگاه متمرکزیه. وقتی نیروگاه گازی میزنیم به خاطر اینکه راندمان شو بالا ببریم، میایم این دو تا نیروگاه گازی رو یک واحد بخار هم میذاریم و در واقع سیکل ترکیبی میکنیم. معمولا ظرفیت‌های بزرگ اینها دارن و مثلا 500 مگاوات، 250 مگاوات، این حدودا ما ظرفیت داریم برای نصب اینها. خب این ظرفیت متمرکز باید در واقع بیاد رو شبکه‌های انتقال و توزیع و بره و به نقاط مختلف. آسیب پذیریمون هم بیشتر میکنه وقتی که ما یه نیروگاهمون در معرض خطری قرار میگیره، حالا یا طبیعی یا غیر طبیعی. در واقع اون نیروگاه رو که از دست میدیم، حجم زیادی از برق رو هم از دست میدیم. نیروگاه‌های تجدیدپذیر خاصیتشون اینه که پراکندن و ظرفیت‌های کوچیک میتونن. ما روی ساختمان‌هامون الان با سیاست‌هایی که ساتپا و وزارت نیرو گذاشته تو 2-3 سال اخیر 3-4 سال اخیر الان اینا داره رشد میکنه. سیستم‌های 5 کیلوواتی، 10 کیلوواتی تا نیروگاه‌های مگاواتی، 10 مگاواتی، 50 مگاواتی بادی و اینها داره در واقع در کشور توسعه پیدا میکنه. ضمن اینکه خودشون پراکنده هستن و کوچیکن، نقاط نصبشون هم پراکنده است. یعنی در واقع اینها توی اقلیم‌های متفاوتی از کشور به کار گرفته میشن که خود همین موضوع علاوه بر کوچیک بودنشون، پراکندگیشون هم امنیت رو بالا میبره، تلفات رو کاهش میده. ضمن اینکه از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری میکنه. الان ببینید ما به خاطر مشکل آبی که داریم، خیلی از زمینامون دیگه نمیتونیم گندم بکاریم، نمیتونیم کشت بکنیم. خب رو اون زمینا ما باید پنل بکاریم و برق درو کنیم به جای اینکه بیایم در واقع محصول کشاورزی بذاریم آب بزنیم. خب این خوش شده نمیتونه، خب اون روستاییمون چرا باید پاشه بیاد در اطراف شهرها؟ خب این میتونه اونجا براش تولید شغل بشه، صاحب یک در واقع امکاناتی بشه، تولید کننده برق بشه و برقش رو به کشور به صنایع بفروشه.
بر زندگی ما، بر ترکیب زندگی، بر ترکیب جمعیتی، بر ترکیب مهاجرتی ما اینقدر این موضوع اثر گذاره.
بله بالاخره اینم یکی از، ببینید ما الان 85000 مگاوات نیروگاه آوردیم، عرض کردم 60000 مگاواتش نیروگاه‌های حرارتی هستن. من نمیگم نیروگاه حرارتی، بالاخره ما هم گاز داریم.
یک دقیقه خدمتت خواهیم بود، اعلام میکنم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. یک دقیقه
من جمع‌بندی بکنم. بله داشتم مزایای نیروگاه تجدیدپذیر رو میگفتم. کاهش سوخت، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف آب، بحث آمایش سرزمین، بحث مهاجرت روستا، پدافند غیر عامل، پراکندگی بودنشون، کاهش تلفات و یه نکته دیگه موضوع اشتغال. واقعا این نوع نیروگاه‌ها بسیار اشتغال خوبی رو در کشور فراهم میکنه.
آقای دکتر حسین کوهانی، انتهای برنامه هستیم، جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم، اگر اجازه بفرمایید من مجموعه صحبت‌های دوستان و حضرت عالی که نکته خیلی خوبی رو میون کلامتون اشاره کردید، اونم همکاری بین بخش‌های مختلف، صنایع مختلف و دانشگاه
که خیلی اثرگذار هست،
که نکته واقعا مهمیه. حالا اونجوری که آقای دکتر حق‌شناس هم فرمودند، خب دغدغه خیلی از اساتید برای ارتقاشون دادن مقاله. مثلا شما در ستاد نانو نگاه میکنید، ما چهارم دنیا هستیم از نظر مقاله، ولی میکنیم مقاله به پتنت، رتبه ما خیلی تنزل پیدا میکنه. این همدلی میتونه کمک بکنه. حالا دوستانی مثل آقای مهندس جلایی که تجربه صنعتی خیلی خوبی دارن، اینو باید در اختیار اساتید دانشگاه بذارن و این حلقه مفقوده واقعا مؤسساتی مثل پژوهشگاه نیرو میتونن باشن که بیان زبان صنعت رو برای دانشگاه ترجمه کنن و بالعکس، و بتونن کار خوبی رو ازش در بیارن. من تشکر میکنم از برنامه خوبتون و از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشن. من امیر جبلی به اتفاق سایر همکارانم از حضور یکایک شما همراهان ارجمند خداحافظی میکنم. درودتان، خدا نگهدار.
گفتگوی علمی آخرین برنامه بود از برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو با موضوع مزایای استفاده از فناوری‌های نانو در صنعت برق کشور. 21:51 دقیقه است. با ما همچنان همراه باشید.
با سلام و خسته نباشی خدمت خاطر درمان و پرستاران گرامی که این همه رنج و تحمل میکنم دوری از خانواده. امیدوارم هموطنان ایرانی ماسک بزنن و مراعات کنن، خودشون رو تو خونه قرنطینه کنن و کمتر از خونه بیرون بیان.
کرونا یک ویروس است، تعریفی از قهرمان ندارد. او فرق بین آدم‌ها را هم نمی‌داند. او نه جدا می‌کند نه سوا. کرونا یک هشدار جدی است، حتی ورزشکاران را هم درگیر می‌کند. کرونا را جدی بگیریم.
جایی گرمتر از خونه، محیطی سالمتر از خونه، در کوچه و بازار جز ویروس کرونا چیزی نیست که به سرعت نور جا به جا میشه. این روزها عاقلانه ترین کار موندن توی خونه است.
لالم از مرگ جوونه قید جونم و زدم، نالم از مرگ جوونه قید جونم و زدم. علی اکبر. عمه اومده به میدون، باید آروم بگیرم، سر رو صورتت گذاشتم شاید آروم بگیرم. اما آب دریا حریفه، آتش قلبم نمیشه. این تنی که من میبینم یه روزه جمع نمیشه. این تنی که من میبینم یه روزه.
التماس رو دیدی؟ التماس.
پسرم چشماتو وا یکمی تبون بده، چشم بابا دیگه تاره، خیمه رو نشون بده جلوی
خدا برای ایشی نخواست حق کرد.
جلوی چشام جوونم داره پر پر میزنه،
من پسر بزرگ نکردم که حالا جون بکنه جلوی چشام جوونم داره پر پر میزنه من پسر بزرگ نکردم که جلوم جون بکنه کمرم خم شده بود پاشو ببین عصا میخواد واجه واجه روی خاک این زمینی غزلم واجه واجه روی خاک این زمینی مثل بچه دید دوباره جا شدی تو بغلم مثل بچه دید دوباره مگه میشه یه نفر آروم جونشو نخواد مگه میشه یه نفر آروم جونشو نخواد خدا واسه هیچ کسی مرگ جوونشو خدا واسه هیچ کسی مرگ جوونشو ای علی من پدر پیر تو ام ای علی من پدر آخ پدر پیر و زمین گیر تو ام پدر
یه بار بابات از دل یه چیزی میخواد یه بار علی بابا
این بیابان جای خواب ناز نیست ایمن از یاد تیران داز نیست ایمن از یاد تیران داز نیست ایمن از واجه واجه روی خاک این زمینی غزل واجه واجه
یعنی تیکه تیکه
این زمینی غزل مثل بچه دید دوباره جا شدی تو بدل مثل بچه دید دوباره علی اکبر گل لیلا با صدا بگو با
شبتون بخیر دوستان عزیز دقایق پایانی بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید خدا نگهدارتون
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. ایام حزن و اندوه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. و اما دوستان خوبم، به ساعت 22 رسیدیم. مطابق معمول این شبها ویژه برنامه شرح شیدایی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.